سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدین به اپیزود 12 از پادکست رواق. در اپیزود قبلی برای دومین بار از کتاب فاصله گرفتیم تا از ارزش عمر بگیم و یکم روی نسخه اگزیستانسیال زندگیمون کار کنیم. در این اپیزود باز به کتاب برمیگردیم و فصل پنجم رو آغاز میکنیم. در فصل پنجم کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال با نام مرگ و رواندرمانی، یالوم میره سراغ برداشت محصول. طی 4 فصل بذر رو کاشته، مفاهیمی رو باز تعریف کرده، روشی رو طرح ریزی کرده و حالا میخواد به قول خودش با هم بریم به اتاق کار روان درمانگر، ببینیم اونجا چه خبره، چطور بیمارش رو هدایت میکنه. البته موضوعی که در ابتدای فصل بهش میپردازه تازه نیست، قبلا بهش اشاره کردیم ولی منم بر حسب وفاداری تکرارش میکنم. در ابتدا یالوم باز اشاره میکنه به تأثیری که مواجهه عینی با مرگ میتونه روی زندگی بذاره و به زندگی اصالت بده. باز هم از بیماران سرطانی مثال میاره که وقتی میفهمن با مرگ فاصله ندارن، به باقی مونده که عمرشون یه جور دیگه نگاه میکنن. همین آگاهی از مرگ قریب الوقوع به زندگیشون، به اون باقی مونده زندگیشون اصالت میده. مثل اوا که ماجراش رو میشنوید. اوا خانمی 45 ساله است، مبتلا به سرطان پیشرفته تخمدان و برای تسلط روی خودش و کنار اومدن با بیماری پیش یالوم اومده. اوا علاوه بر این که به مرگ خودش نزدیکه، مرگ پدرش هم که ناشی از سرطان بوده رو از سر گذرونده و یه تجربه لمس مرگ رو در اعماق قلبش همین چند سال پیش تجربه کرده بوده. یالوم متوجه رخوت کامل در اوا میشه، انگار مثل یه حیوان زخمی یه گوشه بیشه افتاده تا کرکس مرگ حالا کی بالاخره خودش روش بندازه. واقعیت اینه که اوا چند ماه بیشتر زنده نخواهد بود و دغدغه یالوم این بود که لااقل این چند ماه رو اصیل زندگی کنه. اوا قبل از ابتلا به سرطان داشت برنامه ریزی میکرد که یه سفر بره آفریقا و با طبیعت وحشی اونجا زلفی گره بزنه. همین فانتزی به دل طبیعت وحشی رفتن خودش نشون میده اوا یه گرایشات وجودی هم داشته، ولی ناگهان بوم، وجودش رو در ورطه نابودی میبینه و دست از همه چی میکشه. منفعلانه میشینه، تکیه میده تا بالاخره مرگ از یه روزن وارد بشه. رخوت و انفعال اوا در نظر یالوم یکم بیش از حد بود، به خاطر همین توی گذشته اوا بیشتر سرک میکشه. ما هم برای اینکه اوا رو درک کنیم باید چند سال به عقب برگردیم، زمانی که پدر اوا در بستر بیماری خوابیده بود. صبح تا شب سوپ میخورد و روز به روز ضعیفتر میشد و این ماجرا چند سال ادامه داشت تا بالاخره پدر فوت کرد. تصویری که اوا از پدر در حال مرگش در ذهن داشت خیلی منفعل بود و شاید همین تصویر داشت او رو هم راهنمایی میکرد تا چطور به استقبال مرگ بره. این واقعیت برای خیلی از ما پذیرفته شده که ما توی بزنگاه‌های خاصی از زندگی به طرز غیر قابل باوری شبیه به پدر مادرمون میشیم، شبیه به پدر یا مادرمون میشیم و تصمیمات مهمی که تو زندگیشون گرفتن درست تو بزنگاه‌های زندگی ما راهنمای تصمیمات ما میشه، حالا یا درست یا غلط. خلاصه اوا هم گویا درگیر همین تصویر ذهنی بوده، اما یه شب یه خواب عجیب اوا رو به خودش میاره. اوا مراسمی رو خواب میبینه که در اون جمعیت زیادی جمع شدن و از جمله مادرش و دارن یه آوازی رو میخونن با این مضمون: تو نمیتونی بری آفریقا چون مریضی. مضمون آواز این بوده. اما ناگهان صدای پدر مرحومش به گوشش میرسه که میگه تو خودتو اسیر سوپ و بستر نکن و برو. اوا از خواب بیدار میشه، علاوه بر اینکه یک شمایلی از مراسم ترحیم خودش رو در این خواب دیده، مثل ماجرای اسکروش که توی اپیزودهای قبل اشاره کردم و این یک مواجهه با مرگ رو براش رقم زده و خودش میتونه به اصیل تر شدن زندگی کمک کنه، علاوه بر اینها یه حلقه مفقوده رو هم به یاد اوا میاره. میشه گفت یک جنایت از سر خیرخواهی رو به یاد اوا میاره. اون جنایت چی بود؟ جنایتی که بر اساس انکار این سم وجودی شکل گرفته. وقتی سرطان پدر اوا تشخیص داده میشه، خانواده این مرد بینوا سرطان رو ازش مخفی کرده بودن و پدر برای چند سال به امید بازیافتن باقی عمر از معدود روزهای عمرش که براش مونده بود چشم پوشی کرد تا بلکه سلامتش رو به دست بیاره. تمام روزها رو توی تخت دراز کشید، انواع و اقسام داروها رو خورد و قوت قالبش هم سوپ بود. سالهایی رو که میتونست با تمام وجود در آغوش بگیره از سر ناآگاهی پس زده بود، فقط چون خانوادش فکر میکردن با انکار اوضاع قابل کنترل تره. این همون بلاییه که انکار هر روز و هر ساعت داره سر ما میاره. اگر اون مرد میدونست عمری که براش مونده چقدر کوتاهه و میتونست بر ترس این مرگ قریب الوقوع غلبه کنه، حتماً ماهای آخر عمرش رو جور دیگه‌ای زندگی میکرد. شاید به جای تخت خواب روی چمنها میخوابید. شاید به جای پرهیز غذایی رو که دوست داشت میخورد. شاید به جای داروهای تلخ و بدمزه سراغ نوشیدن و مست شدن میرفت. من جسته گریخته، البته واقعا تعدادش کمه، ولی بازخوردهایی میگیرم مبنی بر این که این آگاهی که شما دارین میدین نه تنها راه به زندگی بهتر نمیبره، بلکه انقدر ترس ها رو اوریان میکنه که زندگی رو مختل میکنه. ببینید این همون ترس است، این همون خوشخیالی است. چرا میخواییم اون آدمی باشیم که آگاهی چنان میترسونتش که زندگیش مختل میشه؟ خیلی خیلی ظلمه به نظرم در حق خودمون. خیلی خب، تا اینجا براتون قابل پذیرش بود؟ برگردیم به خانواده اوا. تا اینجا قابل پذیرش بود؟ یعنی شما هم خانواده اوا رو به خاطر پنهان کردن بیماری پدر سرزنش میکنید دیگه، میگید نباید این کار میکرد. بله، منم مثل شما قبول دارم که نیتشون خیر بوده، اما نمیتونم برای حتی یک روز از اون عمر باقی مونده پدر خانواده حسرت نخورم. این همون کاریه که ساز و کارهای دفاعی مدون شده با ما میکنن، چون فرض بر اینه که ترس‌های وجودی بهتر انکار بشن، بهتر دربارشون حرف نزنیم. درست کاری که کپک با فرو کردن سرش تو برف میکنه. نجاتی هم در پی نداره دیگه قاعدتاً. برگردیم به خود اوا. اوا بعد از این خواب به سفر آفریقا رفت. وضع جسمی خوبی نداشت، ولی از اینکه ماهای آخر عمرش رو به تمامی سرکشیده خوشحال بود و نهایتاً در دل جنگل مرد. بیایید به ماجرای اوا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و یه مثال براتون بزنم، شاید روشن‌تر بشه ماجرا. چرا اوا، یا همونطور که تو اپیزودهای اولم اشاره کردم، کسانی که از مرگ قریب الوقوع خودشون مطلع میشن، عمدتاً، نمیگم همشون، عمدتاً روزهای باقی مونده عمرشون رو وجودی‌تر، اصیل‌تر یا اگزیستانسیال‌تر سپری میکنن؟ چرا؟ من سعی میکنم با این مثال روشن‌ترش کنم، هرچند فکر میکنم همین الانم براتون روشنه. فرض کنید من به شما 100,000 تومان بدم بدون اینکه بگم چجوری خرجش کنین. چقدر احتمال داره که شما این 100,000 تومان رو خرج خوشی ساده کنین، یعنی لذت بردن ازش رو به آینده موکول نکنین؟ چه میدونم، یه شام خوب باش بخورین، یه چرخ تو شهر بزنین، باش چیزای جینگول مینگول بخرین. احتمال زیاده دیگه. یا مثلا اگر این کار بکنید اصلا عذاب وجدان نمیگیرید، درسته؟ کسی ملامتتون، سرزنشتون نمیکنه، درسته؟ ولی اگه من 100 میلیون تومان بهتون بدم، خیلی بعیده که صرف خوشی‌های زود گذرش کنین. سری ذهنتون براش برنامه ریزی میکنه، یه جوری که بشه براش آینده‌ای در نظر گرفت. مثلا یه چیزی بخرید که حالا حالاها داشته باشین، یا سرمایه گذاری کنید باش. در واقع با اون پول در لحظه نمیتونید مواجه بشین. قابل قبوله؟ درسته؟ با پول کم راحت تر میتونید به در لحظه خوش بودن فکر کنید تا با پول زیاد. عمر ما هم همینطوره. ما به خاطر خود استثناء پنداری و اون انکار که قبلا بهش اشاره کردم، مرگ رو چنان دور میبینیم که سرمایه عمر هم به نظرمون خیلی زیاد میاد. پس زندگی کردن، اصیل زیستن و اگزیستانسیال بودن رو به آینده موکول میکنیم. ولی کسی که این تصور پیش چشمش و توی ذهنش میشکنه، مثلا با آگاهی از مرگ قریب الوقوع، میفهمه که زندگی رو نباید عقب انداخت. عمر ما و وجود ما در مقیاس عمر و وجود تمام عالم هستی انقدر کوچیکه که بهتره به چشم همون سرمایه کوچیک بهش نگاه کنیم. حالا اینم اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد دیگه. امیدوارم با این مثال قضیه براتون روشن‌تر شده باشه. یه چرایی رو در واقع تلاش کردم جواب بدم. چرا کسانی که مرگ قریب الوقوع دارن راحت‌تر زندگی اصیل و اگزیستانسیال رو انتخاب میکنن؟ یالام در ادامه این فصل باز هم ماجرای چند نمونه دیگه از بیمارانش رو تعریف میکنه که بعد از مواجهه با مرگ روش زندگیشون رو تغییر میدن. ولی خب من فرض میگیرم که این مفهوم دیگه واقعا برای شما جا افتاده و متوجه شدید که مواجهه با مرگ میتونه منشأ زندگی اصیل باشه، همینطور آگاهی از مرگ. لزومی نداره حتما مواجه بشیم با مرگ. پس مثالای بالینی رو بذاریم برای بعدن و موارد جذابتر. برسیم به یکی دیگه از مواردی که در نسخه اگزیستانسیال هممون باید باشه. نسخه اگزیستانسیال رو از اپیزود قبلی یادتونه دیگه، دو تا مورد توش نوشتیم. یکی سبک زندگی سالم و دیگری ارتباط نزدیک با مظاهر اصیل وجود. این قسمتی هم که الان میخوام توضیح بدم ممکنه یکم شبیه سخنرانی‌های انگیزشی باشه، ولی خب باید براتون بگم. خود یالوم به سادگی و صراحت این مورد رو اینطور بیان میکنه: شمردن نعمتها. و در ضمن اظهار تعجب میکنه که چطور این پند کوتاه و گرانمایه اینقدر کم بهش پرداخته میشه. شمردن نعمتها. یالوم ماجرای یه بیمار سرطانی رو تعریف میکنه که به خاطر سرطان مری تدریجا قدرت بلعش رو از دست میداد. یعنی اول از خوردن غذای خیلی سفت مثلا تهدیگ محروم شد، بعد غذای خشک مثل غذای نونی رو نمیتونست بخوره، همینطور وضع بدتر و بدتر شد تا جایی که فقط مایعات خیلی رقیق رو میتونست بخوره. یه روز این آقا به یالوم میگه اگه میدونستم بلعیدن اینقدر نعمت بزرگیه، تمام سالهایی رو که میتونستم ببلعم شکر میگفتم. اما نکته جالب درباره این بیمار این بود که خیلی زود فهمید معنای قدر دونستن رو. یعنی مثلا فهمید درسته الان نمیتونم تهدیگ بخورم، ولی برنج که میتونم بخورم. پس از خوردن برنج و بلعیدن برنج لذت برد، در حالی که میدونست چند هفته دیگه برنج رو هم نمیتونه ببلعه. وقتی برنج نتونست بخوره، از خوردن سوپ لذت برد، در حالی که میدونست چند هفته دیگه سوپ هم نمیتونه بخوره. تعریف میکنه، میگه یه روز تو کافه نشسته بودم و دیدم دیگه حتی آب میوه هم نمیتونم بخورم. پس تصمیم گرفت بلعیدن غذای دیگران رو تماشا کنه و از نعمت تماشا کردن لذت ببره. در همه ما هزاران نعمت وجودی هست که از فرط ظهور مخفی میمونه. اصولا این عادت آدمه، در محرومیت قدر میدونه. یکی از دستورات اگزیستانسیال که باید تو نسخمون بنویسیم اینه که هم تمام وجود رو قدر بدونیم و هم اونو بتونیم به بخش‌های کوچیک تجزیه کنیم و برای هر تکه وجود قند توی دلمون آب بشه.
باید بتونیم به خاطر دیدن خوشحال باشیم. باید بتونیم به خاطر راه رفتن هیجان زده بشیم. باید بتونیم بابت شنیدن به خودمون ببالیم. اگه ارزش همین تکه‌های کوچیک وجود رو بدونیم و داشته ها رو ببینیم و از نداشته ها و نیامده ها و رفته ها رها بشیم، میتونیم اصیل زندگی کنیم. اون مثال بلعیدن فکر کنم برای همیشه بتونه راهنماتون باشه. باید همیشه راهی برای هیجان زده بودن از وجود پیدا کنید. توی اپیزود قبلی گفتم اگر میتونید کسی رو تصور کنید که درست در شرایط شماست ولی از شما شادتره، پس شخص شما بابت شادی کمتر مقصره. حالا بهتون میگم، اون کسی که توی شرایط شما از شما شادتره فقط یه شگرد داره. اون آدم تکه های وجود رو بهتر از شما جدا میکنه و برای هر کدوم قند تو دلش آب میشه. پس توی نسخه اگزیستانسیال زندگی هممون تا الان 3 مورد رو نوشتیم. 1. سبک زندگی سالم، یعنی ورزش و غذای سالم و اینا، یه طوری که بیشتر بتونیم عمر کنیم و سالهای پایانی عمرمون رو سالم زندگی کنیم. 2. ارتباط با مظاهر اصیل وجود، یعنی دوست داشتن طبیعت، درختان، حیوانات، چشمه، اینا، حرف زدن باهاشون. و 3. شمردن نعمتها. خب نسخه فعلا باشه، بریم سراغ ادامه بحث. در ادامه کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال، یالا موضوعی رو مطرح میکنه به نام هویت زدایی. و با اینکه این مسئله خیلی مهمه، خود یالا زیاد بهش نپرداخته. من فکر میکنم شاید چون معتقد این قضیه باید به صورت بالینی استفاده بشه، تو گروه درمانی استفاده بشه. حالا اما هویت زدایی چیه؟ هویت و ماهیت اولا بدونین هم خانوادن دیگه. ما هویت شنیدین میگن مثلا انسان به ما هو انسان، ماهیت، ماهویت. در فصلهای قبل گفتم که یکی از چیزهایی که مانع زندگی اصیل و اگزیستانسیال میشه ماهیت طلبیه، یعنی به دنبال ماهیت رفتن، به دنبال شدن بودن، که باعث میشه از خود وجود و از بودن غافل بشیم. اما اینجا رو توجه کنین، طبیعتاً برای دستیابی به اون چند درصد زندگی اگزیستانسیال بیشتر که بهتون گفتم دیگه، ما اگر اراده کنیم یه چیز هولوش 20 درصد میتونیم بیشتر اگزیستانسیال زندگی بکنیم. اما به ازای هر درصدی که بیشتر اگزیستانسیال زندگی میکنیم، قاعدتاً باید از ماهیتی زیستنمون کم بشه. کل زندگی که در اختیار ما مثلا 100 فرض شده دیگه، اگر داریم مثلا 90 درصد ماهیتی 10 درصد وجودی زندگی میکنیم، حالا میخوایم بکنیمش 30 درصد وجودی، قاعدتا ماهیتی باید بشه 70 دیگه قاعدتا. حالا ازتون میخوام به خودتون فکر کنید، اینکه شما کی هستید. قاعدتا اسمی دارید، سنی دارید، خانواده، تحصیلات، شغل، اهداف. خیلی اهدافشون رو جزء هویتشون میدونن. یه گذشته ای دارید و خیلی چیزای دیگه که هویت شما رو براتون شکل میدن. برای خیلی از این چیزایی که بهش اشاره کردم شما تلاش زیادی کردین، مثلا مدرک تحصیلیتون، مثلا شغلتون، و به خیلی دیگه از این المانهای هویتیتون هم تعصب یا علاقه دارید، مثلا به قومیت. خیلی‌ها قومیت رو بخش از هویت می‌دونن، پدر و مادر، حتی تیم مورد علاقه فوتبال. اینها و بسیاری چیزهای ریز و درشت دیگه در ذهن شما هویت شما رو شکل میدن و برای قرن‌ها انسان‌ها خودشون و دیگران رو با هویت و ماهیت می‌شناختن و محک می‌زدن. امروز هم همینطوره. ولی خب ماهیت محوری هم مثل تمام پدیده‌های انسانی طیف دیگه. ممکنه بعضی‌ها تا یه حد معقولی ماهیت محور باشیم، بالاخره تا یه حدی دنبال ماهیت هستیم، و بعضی همون هم اسیر ماهیت شده باشیم دیگه، اون قهرمان های اجباری و اینها. اسیر ماهیت شدن یعنی ماهیتت رو به جای خودت بنشونی، خودت، ماهیتت بشه تو. این خیلی خطرناک و غیر اصیله. هویت و ماهیت ارزش ها و صفت های انتزاعی و ذهنی هستن. تنها صفت واقعی ما عزیزای من، وجوده. اگزیستانسیالیسم دنبال اینه که ما به اون صفت واقعی بیشتر اهمیت بدیم. اگر امروز شما بفهمید که فرزند پدر و مادرتون نیستین و اونها شما رو از سر راه پیدا کردن، حتی غباری به صفت وجود شما نمی نشینه، ولی بسیاری از مناسبات هویتی شما به همین راحتی دستخوش تغییر میشه. اگه از کارتون استعفا بدید یا اخراج بشید، حتی یه لکه به ساحت وجودتون نمیافته، ولی هویتتون عوض میشه. بخشی از هویتتون دستخوش تغییر میشه. حرف اگزیستانسیالیسم اینه: بنای زندگی رو روی فونداسیون محکمتر بساز، فونداسیونی که چیزی تکونش نمیده الا مرگ، و وقتی مرگ اومد دیگه تو وجود نداری که بخواد تو را آزار بده. این جمله معروف رواقیون سالها مسکن قوی و منطقی برای غلبه بر استراب مرگ بود. تا وقتی من هستم مرگ نیست، وقتی که مرگ اومد من نیستم. تا اینجا باید یه بار دیگه بگم، اگر تمام ارزش‌ها، صفات، ویژگی‌ها و ملاک‌های شناختمون رو در یک کفه ترازو بذاریم و وجود رو در کفه دیگه‌اش، اگزیستانسیالیسم میگه کفه وجود سنگین‌تره. و عجیب این که در این صفت همه ما برابریم. متوجه میشین؟ همه ما در این صفت برابریم. با سنگ و کوه و درختم برابریم. هممون این صفت رو داریم. مهمترین صفتمونه و تفاوت خاصی نداره. وجود وجوده دیگه. وجود وجوده. مثلا دانشمند و دانشمندتر داریم. دانا و داناتر داریم. پزشک عمومی و متخصص و فوق تخصص داریم. ولی وجود وجوده. پس برابری به اون معنای آرمانیش، به عمیق‌ترین و اساسی‌ترین شکل در نگرش اگزیستانسیال وجود داره. خیلی خب، کم کم به پایان اپیزود 12 میرسیم. اما قبل از پایان یکی دو تا چیزو باید توضیح بدم. اول اینکه بعضی از صحبتایی که من در پادکست میکنم، بعدن که خودم گوش میدم میبینم که شاید انقلتایی بشه بهش گرفت. مثلا اینکه در صورت نداشتن سلامت جسم، شادی غیر ممکنه. این برداشتی بود که میشد از بعضی از صحبت‌های من کرد، هرچند که اگر با دقت گوش کنین متوجه میشید که اشاره کردم داشتن درد مزمن میتونه مانع اساسی برای شاد زیستن باشه. دیگه گفتم که من نمیتونم به کسی که درد مزمن داره بگم شاد باش. اگر بتونه که دیگه فبها، ولی من نمیتونم ازش انتظار داشته باشم. بعضی گفته بودن خب مثلا کسی که نقص عضو داره، یا کسی که نابیناست، کسی که ناشنواست. توی این اپیزود یه جوری توضیح دادم دیگه، وجود رو باید بشه بخش بخش کرد و از هر بخشش لذت برد. ممکنه یک نفر یک بخشش رو نداشته باشه، باشه از بخشای دیگه میتونه لذت ببره. این از این. و دیگری هم درباره روند و رویه معلمگونه توضیح دادنمه. خب واقعیت این، من به معلمی خیلی علاقه دارم. اینکه حالا یکم هم شبیه معلم بعضی وقتا حرف میزنم به خاطر اون علاقه است، تلاش میکنم تعدیلش کنم. ولی خب بدونید من حتی شده جلوی خودم پادکستم رو کسی گوش داده و چندین بار گفته که متوجه نمیشم. بالاخره زمینه ذهنی مخاطبان با هم متفاوته. ممکنه نفر پیش آگاهی داشته باشه نسبت به این موضوع، یه نفر اولین مواجهش باشه. من تلاش میکنم میانه داری کنم. اما قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم، میخوام راجع به یه موسیقی هم براتون صحبت کنم. آهنگی که توی یه برهه زندگی من کار مهمی برام کرد و طی سالها مدام تفسیرم ازش دگرگون شده. قبلش بگم من آهنگ خارجی و انگلیسی زیاد گوش میدم، ولی خب فقط در زبان فارسی اونقدر مسلط هستم که مفاهیم عمیق و پیچیده رو بتونم استخراج کنم. هرچه باشه ظرایف و دقایق زبانی انقدر در هر زبانی زیاده که دست پیدا کردن به اون زوایا و خفایا در زبانی غیر از مادری برای من یکم مایه تعجبه. خیلی خب، اما بریم سراغ آهنگ.
همطور که متوجه شدین، آهنگ خالی از آقای ابراهیم حامدی بر روی ترانه ای از زویا زاکاریان و آهنگسازی آقای سیاوش قمیشی. این آهنگ از دوران نوجوانی برای من محل سوال بود. ترانه خیلی قشنگیه، ولی یه باگی داشت. آهنگ از دو بخش تشکیل شده و در هر کدوم از این دو بخش ما با یک من و تو مواجهیم که من و توی بخش اول با من و توی بخش دوم فرق میکنه.
من خالی از عاطفه و خشم،
ترانه رو گوش کنید. من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خیشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. این منی که داره توصیف میکنه شما رو یاد اون خیام نمیندازه وقتی که کوزش شکست. انگار در یک برزخ شناختی روی هوا معلقه. انگار سازوکارهای دفاعی رو رها کرده و در خلع داره جهان رو از پشت شیشه نگاه میکنه. گیج و مبهوت بین بودن و نبودن، بین وجود یا هر چیزی غیر از اون. عشق آخرین همسفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهایی من. شاید براتون تلخ باشه که بگم عشق هم یه سازوکار عجیب برای غلبه بر استرس‌های وجودیه. عشق میاد که ما تنهایی رو فراموش کنیم و در ضمن با زیستن در قلب یک نفر دیگه مرگ رو انکار کنیم. شاید عمیق‌ترین و محکم‌ترین سازوکار دفاعی بشر همین عشق باشه. بعداً بهش بیشتر خواهیم پرداخت. ولی وقتی عشق به اون معنای آتشین میتونه عاشق رو مجاب کنه که به راحتی روی وجود چشم بپوشه و برای معشوق خودش جانش رو بده، میشه فهمید که چه سازوکار عجیب و قویه. اینجا با اولین تو مواجه میشیم. تویی که مثل عشق منو رها کردی. پس عشق به مثابه یک سازوکار دفاعی و اولین تو، گفتم دوتا تو داریم، اولین تو، هر دو من اول رو رها کردن. در این موقعیت سرحدی که آهنگ داره توصیف میکنه، گویا تمام سازوکارهای غیر اصیل زندگی از بین رفتن. عشق رفته، تو رفتی و من موندم و تنهایی من. این تنهایی همون تنهایی معروف اگزیستانسیاله. در ادامه چند تا دریغ و افسوس رو میشماره که تحلیلشون رو به خودتون واگذار میکنم. میدونم میتونید از پسش بر بیایید. میریم سراغ بخش دوم ترانه، جایی که با یک من و توی دیگه مواجهیم. وای گریه‌مون هیچ، خنده‌مون هیچ، باخته و برنده‌مون هیچ، تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ. ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمر رفت، همه چی توی، زمین و آسمون هیچ. چی شد دوباره سرکله تو پیدا شد؟ مگه تو نرفته بود؟ با کی داره حرف میزنه؟ انگار عین فاصله موسیقی که وسط این دوتا بخش میشنویم، اون خلای اولی از بین میره، اون تلاطم های وجودی به یک ساحل امن میرسه و انگار تکلیف داره معلوم میشه. مجهولات جاشون رو به معلومات میدن و بهد و سرگشتگی جاشو به شناخت میده. وای گریه‌مون هیچ، خنده‌مون هیچ، یعنی برای چیزایی گریه میکنیم، برای چیزایی میخندیم که اصیل نیستن. نمیدونیم خنده و گریه واقعی رو کجا باید کرد. باخته و برنده‌مون هیچ، این هیچ انگاری اصالت ماهیته. داره میگه با کدوم تعریف آدم ها رو برنده یا بازنده میدونستیم. آخ آخ آخ.
در ضمن اینجا گریزی هم به پوچی میزنه به عنوان یکی دیگه از اون سائق‌های مهم اگزیستانسیالیسم. میگه که وای گریه‌مون هیچ، خنده‌مون هیچ، باخته و برنده‌مون هیچ، و در ادامه تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ.
توی بخش قبل که تو رفته بود چی شد دوباره برگشت؟ تنها یه جور میشه،
این معما رو حل کرد. تنها یه جور میشه اینو توجیه کرد. این تو اون تو نیست، این تو همون منه. فکر کنید رو به آینه داره آواز سر میده. فقط اینطوری میشه فهمیدش. ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمر رفت، همه چی تویی، زمین و آسمون هیچ. اگه تو نباشی زمین و آسمون هم وجود نداره. زمانی که تو نباشی تمام چیزهایی که میشناختی هم وجود نخواهد داشت. همه چی تویی، زمین و آسمون هیچ. بذارید این پایان اپیزود 12 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مفقود بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد. حالا دستام مونده و تنهایی من، وای گریمون هیچ، خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ، تنها گوش تو مونده غیر از اون. ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمرم، همه چی توی زمین و آسمون.